یه برنامه حتما تحت کنترل ایشون باشه.
آه منم موافقم، باشه. برای من محتوای سیاسی برنامه مهم نیست.
میخواین چه نشویی درست کنیم؟
خیلی ساده است، یه مجموعه هفتگی بر اساس اقدامات ارتش آزادی بخش خلق و اولین قسمتش یه برنامه 2 ساعت است درباره مری آن گیفورد. حالا بهتون میگم چی میخوام. من مقدار بیشتری فیلم مثل اون سرقت بانک لازم دارم، چون صورت جدیتر به برنامه ما میده. ما هر هفته برنامه رو با یک اقدام تروریستی حقیقی که در محل وقوع حادثه فیلم برداری شده شروع میکنیم، بعد میریم روی داستان اون هفته که به عهده شماست میس هابس. شما باید ترتیبی بدین که اون گروه هر هفته یک فیلم برای ما تهیه کنن. شبکه نمیتونه مستقیما وارد معامله بشه چون اونا تحت تعقیب هستن.
خانم هابز خیلی نپذیرفته.
ارتش آزادی بخش خلق یک فرقه فوق‌العاده افراطیه که با اقدامات به ظاهر انقلابیش باعث آشوبای سیاسی میشه و مردم به هیچ وجه از اونا پشتیبانی نمیکنن. سیاپوسای آمریکا هنوز برای انقلاب آشکار آماده نیستن. ما حاضر نیستیم در تهیه یک برنامه تلویزیونی در مورد عملیات تروریست‌های منحرف شرکت داشته باشیم.
میس هابز، شما هر چقدر تبلیغات دارین میتونین بذارین توی این مجموعه. من این آوانسو به شما میدم.
من قبلنم به شما گفتم این آزادی بخش ها یه گروه افراطی دست چپی هستن که اسم رهبرشون جیمز آلنه، یه کلاه نظامی قدیمی سرش میذاره.
میس هابز، تو آمریکا کی به کیه؟ ما راجع به پول حرف میزنیم؟ شما اخلاقیاتو پیش میکشید در حالی که کسی نیست توجهی به این مسائل شما داشته باشه.
چشم تو چشم با هم نگاه میکنن و همدیگر رو ارزیابی میکنن.
این مسئله رو تو کمیته مرکزی مطرح میکنن و بهتر موضوع رو با خود جیمز آلن در میان بذارن.
من تا دوشنبه در لس آنجلسم و میل دارم زودتر به نتیجه برسم.
خورشید غروب کرده. خانه دو طبقه در منطقه جنگلی کوهستان. یک وانت قرمزنگ جلوی خونه توقف میکنه. دو مرد به استقبال اونا میان. یک سیاه پوست مسلح و یک سفید پوست. مرد سفید پوست جلو میره، در سمت شاکرد رو باز میکنه. خانم هابز سیاه پوست موفرفری پیاده میشه. مرد اونو تفتیش میکنه که مسلح نباشه. راننده هم که پیاده شده به سمت خونه میره. هابز در معیت دو مرد وارد خونه میشه. جیمز آلن مرد سیاه پوست ریشی با کلاه مشکی و دستمالی قرمز نشسته پشت میز و رون مرغ به دندون میکشه. دو نفر دیگه هم کنارش هستن و غذا میخورن. یک مرد مسلح هم کمی دورتر نشسته و مراقبه. هابز به اونا میرسه و کنارشون میشینه.
خب آلن، فکر نمی کنم با من کنار بیای، ولی مواظب باش دوستانتو شرمنده نکنی، میفهمی؟ اونا میخوان از تو یه ستاره پوشالی بسازن، ولی این مرگ نهضت سیاه‌پوستان خواهد بود.
آلن دست از خوردن میکشه و به هابز نگاه میکنه.
راجب چی داری حرف میزنی؟
اتاق فرمان استودیو پخش، همه نشستن و منتظرن.
30 ثانیه.
خیلی خوب آماده؟ اول دوربین رو پان میکنی رو مردم، تو هم پنجره رو باز میکنی. میخوام همه چیز روشن و واضح باشه.
20 ثانیه.
دوربین ها موجی برنامه رو توی تصویر دارن. تعداد زیادی تماشاگر هم در استودیو هستن.
آماده برای پخش؟
15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
شبکه پخش. خانم ها آقایان، بذارین صداتون رو بشنویم. چی حس میکنید؟ خانم ها و آقایان، پخش اخبار شبکه با شرکت سیبل طالبی.
زنی یک سر سیاه پوش پشت میز که صفحه شبیه اصولا پشت سرشه و روی صفحه گردان میچرخه سمت تماشا شد.
این زبین و دایره حقیقت یابیه.
نشسته پشت میزش با تصویری از زن ترازو به دست پشت سرش که روی صفحه میچرخه.
متحاری و اسکلت های.
زنی ایستاده با لباس تمام قرمز.
این است برنامه مورد علاقه شما؟
بله خیر، تصمیم نگرفتم.
شرکت مرد استثنایی برنامه ما هوالی
که زیر نور موزه ایستاده، صفحه گرد رنگی هم پشت سرشه، شبیه پنجرهای رنگی قدیمی. هاوارد در میان تشویق تماشاچیا در نور موزه دوم میسته و دستاشو بالا میبره، چشماشو میبنده و شروع میکنه.
ادوارد جورج رودی امروز مرد. ادوارد جورج رودی رئیس هیئت مدیره شبکه تلویزیونی ما بود، شبکه‌ای که روز به روز موفق تره. او امروز صبح ساعت 11 در اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت. بدا به حال ما که دردسرهای بزرگی در پیش داریم.
چشم رو باز میکنه و کمی جلو میاد.
خب
نور موزه دنبالش میکنه.
یک مرد کوچک پولدار سفید مو مرد، ولی این هیچ ربطی به اخلاقیات نداره، درسته؟ ولی چرا گفتم بدا به حال ما؟
راه میره.
برای اینکه شما مردم و 62 میلیون آمریکایی دیگه دارین به حرفهای من گوش میدین، برای اینکه فقط یک سوم شما مردم کتابخون هستین.
میاد جلوی تماشاچیا.
برای اینکه کمتر از 15% شما روزنامه میخورین.
بین تماشاچیا.
برای اینکه تنها حقیقتی که به شما ارائه میشه از طریق این جعبه جادوییه. الان یک نسل جوان داریم که هر چیزی رو که از این جعبه جادویی بیرون نیومده باشه ازش اطلاع نداره و نمیشناسه.
برمیگرده زیر نور موزه‌ای.
این جعبه انجیل اونهاست. براشون وحی منزله. این جعبه میتونه در آمریکا رئیس جمهور بسازه یا برکنارش کنه، همینطور پاویان نمایندگان مجلس. این جعبه لعنتی که از صبح تا شب وقت شما رو میگیره، مخربترین نیرویی که در دنیای وانفسای ما پیدا میشه و بلا به حال ما اگه اختیارش بیفته در دست آدمای عوضی. و برای همینه که گفتم بلا به حال ما که رو دیوار، چون این شبکه در دست CCA یا شرکت ارتباطات آمریکاست. حالا یه رئیس هرت مدیره جدید داریم که اسمش هست فرانک هچت، که در طبقه 20 پشت میز آقای رودی میشینه. و وقتی که 12 شبکه مهم تلویزیونی جهان مهیب‌ترین نیروی تبلیغاتی رو در تمام دنیا در اختیار داره، خدا میدونه که چه مهملاتی رو به جای حقیقت از شبکه برای مردم پخش میکنن. گوش کنین چی میگم. گوش کنین، تلویزیون حقیقت نیست. تلویزیون در آمریکا یه پارک تفریحات خراب شده است. تلویزیون یه سیرک، یه گروه سیار از آکروبات‌ها، نقال‌ها، رقاص‌ها، آوازخوان‌ها، رام کنندگان شیر و بالاخره فوتبالچی‌هاست. شغل ما فقط دفع بی‌حوصلگی شماست.
عصبی میره روی سکوی عقب صحنه.
اگه حقیقتو می‌خواین، برین به طرف خدا، به طرف هر کس که می‌پرستین، به طرف خودتون، چون این تنها جایی که حقیقت واقعی رو میشه پیدا کرد.
باز به طرف تماشاچی میره.
شما مردم هیچ وقت از ما حقیقت رو نمیشنوین. ما به شما چیزهایی رو تحویل میدیم که میخواین ببینین. ما مرتب دروغ میگیم. ما به شما میگیم قهرمانهای مجموعه همه از یه کار واده سرطان نمیگیرن، یا اون کوچک کچل حتی یه دونه دندون خراب تو دهنش نیست و قهرمان داستانم هر چقدر درد سر داشته باشه آخر سر پیروز میشه. هر مزخرفی رو که شما بگین ما به شما میگیم. بهتون رویا میفروشیم که هیچ کدومش هم حقیقت پیدا نمیکنه. اما شما مردم از هر رنگ و نژاد و در هر سن، هر شب و روز جلوی این جعبه میشینین. شما فقط ما را میشناسین. شما این تصورات واهی رو که براتون پخش میکنیم واقعیت میدونین و خیال میکنین زندگی خودتون واقعیت نداره. شما کاری رو میکنین که جعبه براتون دیکه میگیره. لباس پوشیدنتون، غذا خوردنتون مثل جعبه است. حتی مثل جعبه فکر میکنین. این دیوانگی همتون دیوانه این. این یه دروغ بزرگه. چیز واقعی خود شما مردم هستین. ما تصورات واهی هستیم. از امشب تلویزیون هاتون رو خاموش کنین و بذارین برن به درک. همین الان خاموش کنین، برای همیشه صداشو ببرین. درست وسط جمله‌ای که من دارم براتون میگم، تلویزیون هاتون رو خاموش کن.
نفسش بند میاد. میفته کف صحنه. در نور موزه‌ای دوربین مجرثقیل سریع به اون نزدیک میشه. دوربینای دیگه تماشاچی‌ها رو میگیرن و یک نفر مردم رو ترغیب میکنه که دست بزنه و هیچ کس سراغ هاوارد نمیره. جلسه هیئت مدیره UBS به ریاست فرانک هکت که ایستاده و برای دیگران که مقابل چراغ مطالعه با حباب‌های فیروزه‌ای نشستن سخنرانی میکنه.
با وجود رقم 110 میلیون دلاری که از طریق کمپانی به شبکه UBS کمک شده بود، این شبکه مرتب ضرر میداد. و کاملا واضح بود هزینه‌های اضافی شبکه میبایست قطع شود. لطفاً به عایداتی که در اثر برنامه ریزی صحیح انجام گرفته توجه کنید. 21 میلیون دلار آن فقط در اثر برنامه موفق تلویزیونی هوارد بیل برسه.
همه دارن گزارش ها رو میخونن.
بنده انتظار دارم در سال مالی جدید بتوان ادعا کرد یک سال از برنامه جلو هستیم و 45 میلیون دیگر عایدمان میشود. با این حساب می توان گفت که این شبکه در تمام مراکز تلویزیونی از همه بیشتر سود می دهد. بر اساس حساب‌های دقیقی که روی عایدات آتی و سرمایه‌گذاری‌های بعدی انجام گرفته و چنانچه ادغام شبکه با شرکت‌های بزرگتر صورت گیرد، می توان امیدوار بود که بخش تلویزیونی ما بزرگترین منبع عایداتی امپراتوری CCA خواهد شد. حالا بنده حاضرم به سوالات آقایان جواب بدم.
بیشتر منظورش مرد میانسال CBDه.
آقای جانسون،
عالی بود فرانک، از این بهتر نمیشه، ادامه بده.
فرانک خوشحال. تیتر روزنامه:
ادوارد جورج رودی مرد، مراسم تشییع امروز انجام میگیره.
جمعیت جلوی کلیسا جمع شدن. مراسم تمام شده و یکی یکی پراکنده میشن. دایانا با بلوز دامن و دستکش و بوت قهوه‌ای با یک پالتوی سبز کنار خیابون میخواد تاکسی بگیره. چند تا تاکسی رد میشن و نمیایستن. مکس شوماکر با کت و شلوار و پالتو و کراوات مشکی داره راه خودشو میره که یهو متوجه دایانا میشه.
یه قهوه مهمون من میشی؟
یهو دایانا برمیگرده و تازه مکس رو میبینه.
آه بله.
مجبوری زود برگردی دفتر؟
کار چند مهمی نه؟
کامیون رد شد، دیده نمیشن. آه بله بله، با هم از خیابون شلوغ رد میشن، عرض خیابون رو طی میکنن و به پیاده روی مقابل میرسن. قدم زنان میرن.
معلومه چند وقت پیش از هوارد بیل حال و احوالتو پرسیدم، گفت خیلی خوبی. راست میگه؟
نه.
شغلی چیزی پیدا کردی؟
ای همچین، در عرض دو هفته این سومین باریه که تو خطب شرکت کردم. من دو تا رفیق دارم که بیمارن و مرتب بهشون سر میزنم. به دو تا مراسم نامگذاری بچم دعوت داشتم. مثل اینکه تمام رفیقام یا دارم میمیرم یا پدر بزرگ میشم.
خودت هم تا حالا باید پدر بزرگ شده باشی. گفتی یه دختر حامله در شهر سیاتل داری، مگه نه؟
آره ممکنه همین روزا بزن. زنم به خاطر اون رفته سیاتل.
دایانا کمی فکر میکنه و میسته. مکس هم میسته. چند لحظه فقط به هم دیگه نگاه میکنه.
چند دفعه به فکر افتادم باید زنگ بزنم.
کاری ساده بود.
باز راه میافتن.
میدونی هفته پیش تو آسانسور سیبل طالبی ندیدم. بهش گفتم سیبل، حدود 4 ماه قبل پیشبینی کردی با یه مرد میونه سال و مهربون روزای خوبی رو میگذرونم، ولی تنها چیزی که نصیبم شد یه شام ساده در یک رستوران کوچیک بود. من به این نمیتونم بگم درگیری عاطفی. و اون گفت قصه نخور، کارت درست میشه.
هر دو لبخند میزنن.
شب فوق العاده ای بود، مگه نه ماکس؟
آره همینطوره.
من کارتو از شنگ درم مالی میبخشی.
مکس کمی عصبی میسته و دایانا رو نگه میده.
آره من الان به یک دوست احتیاج دارم. تا چه سن؟
دایانا چشماشو میبنده.
اقلا 100 دفعه تصمیم گرفتم به تلفن کنم، اما مطمئن بودم از اینکه شغلتو ازت گرفتم از من متنفری.
بله بودم، ولی حالا نمیدونم هستم یا. اما چیزی که میدونم اینه که حرف زدن با تو تسکینم میده.
دایانا لبخند میزنه. دایانا توی دفترش با عجله در حال صحبت با تلفن وسایل و کاغذاشو جمع میکنه.
مارتی رو بده. مارتی میدونم شبکه NBC چقدر پیشنهاد کرده، ولی ما به هیچ وجه نمیخوایم فیلم رو از دست بدیم. بنابراین تو میتونی تا 3.5 میلیون بالا بگی. مارتی من گرفتارم، تو چارلی باید این معامله رو جوش بدیم. پس خداحافظ، موفق باشی.
گوشی رو میذاره، چمدونش رو برمیداره و بیتوجه به زنگ تلفن از اتاقش میزنه بیرون. جورج میاد جلو.
مدیر برنامه‌های جیمز خان میگه نه.
آدم همیشه نمیتونه موفق بشه.
بعدن کجا میتونم پیدا کنم؟
تعطیل آخر هفته رو نمیام دفتر.
بعد از بازگشت لوئیز، همسر مکس، مکس جریان گفتگوهای خودش رو با دایانا برای اون تعریف میکنه.
چند وقت ادامه داره؟
یه ماه. فکر میکردم یه چیز زود گذره و در عرض یه هفته تموم میشه. هنوزم از خدا میخوام این یه عشق پیری باشه، ولی من واقعا شیفته اون هستم. نمیتونم بگم دیگه سراغش رو نمیگیرم چون این دروغه.
لوئیز اما ناراحت و عصبانی، علارغم این که میدونه مکس با خودش درگیره، ازش میخواد خونه رو ترک بکنه.
میل داری از اینجا برم؟ برم توی هتل.
تو دوستش داری؟
نمیدونم چه احساسی دارم. خدا رو شکر بلد نیستم دروغ بگم. فقط میدونم کاملا مجذوب اون شدم.
جون بکن بگو. با این قیافه حق به جانب اینجا نشین و نگو وسوسه شدی. بگو که واقعا عاشقش شدی.
بله من عاشق اون شدم.
پس برو گم شو، برو به یه هتل، برو جهنم، برو جلوی زانو بزن، ولی دیگه بر نگرد اینجا. چون بعد از 25 سال زندگی و تشکیل خانواده و تحمل 1000 جور بدبختی باید خیلی احمق و خرف باشم که به هتل اجازه بدم جلو رو بگی عاشق شدی و نمیتونی در این مورد تصمیم قاطعی بگیری. من همیشه فکر میکردم دروغ و دغل و حقه بازی یکی از اساس کارته، و حالا میبینم
این فساد به خانواده من رخنه کرده، این تلویزیون لعنتی جامعه رو به لجن کشیده، همه چی رو از بین برده. آخرین قرش قهرمان قبل از که پا بذاره به سن بازنشستگی و زوارش در بره. فکر میکنی من مستحقش هستم؟ لابد انتظار داری شب و روز بشینم انتظار بکشم و چوب خط بندازم، یا این که میگی بشینم کامبان ببافم و تو مثل یه توبه کار هر شب برگردی خونه و قول بدی دفعه آخر بود؟ من زن تو هم لعنتی، میدونم دیگه از من خسته شدی، ولی حداقل چیزی که ازت میخوام احترام و وفاداریه. خدای من، من رنجیدم، نمیتونی اینو بفهمی، به شدت ازت رنجیدم. محض رضای خدا یه چیزی بگو.
من چیزی ندارم بگم.
من به آسونی دست از سرت بر نمیدارم مکس. شاید بهتر باشه از این خونه بری، اونم تو رو دوست داره مکس.
مطمئن نیستم در هیچ مورد احساس واقعی داشته باشه. اون از نسل تلویزیونه، زندگی رو از کارتون باگزبانی یاد گرفته. تنها واقعیتی رو که میشنسه چیزی که از جعبه تلویزیون بیاد بیرون. اون چند تا سناریو برای همه ما نوشته که توش بازی کاری، مثل فیلم هفته. به ایستار خود ما رو ببین به کجا رسیدیم. ما داریم پرده دوم بازی میکنیم. زن رنجیده شوهر بیبفا رو از خونه میندازه بیرون. اما قصه نخور، آخر داستان من برمیگردم پیش تو. طرح داستانی اون پیشبینی کرده ترکش کنم و برگردم پیش تو، چون تماشاچی ها دوست ندارن خانواده خوشبخت آمریکایی رو داغون شده ببینم. یه سناریو داره که تو اون من خودم رو میکشم. از روی داستان آنا کارنینا برای تلویزیون اقتباس شده، با این تفاوت که اون کنفرانسیه و من آن.
اون باعث میشه تو رنج بکشی مکس.
یک گروه شش نفره به علاوه خانم هابز به محل اقامت جیمز آلن اومدن برای مذاکره. همگی قراردادی در دست دارن.
مجموعه جدید روز 14 مارس با 47 میلیون بیننده آغاز شد. شبکه بلافاصله قرارداد 15 برنامه و 10 برنامه احتمالی را با آنها منعقد ساخت.
برابر با 20%، مگه اینکه برنامه 90 دقیقه باشه که پورسانتاج میشه 30%. این نظر شبکه است.
اون ماده رو که گفتم اصلاح کردین؟ توجه کنین، ماده میگه تمام عواید حاصله باید بعد از پرداخت حق و سهم پخش کننده در اختیار طرف دوم قرارداد قرار بگیره.
حالا با همون کلاه و حالا عینک آفتابی قرارداد رو ورق میزنه.
این ماده میتونه بعدم برای همه تولید دردسرایی بکنه.
و هیچ از این ثابت به عنوان مخارج قبل از پخش قبول نمیشه.
نمیخواد قصه مخارج پخش برنامه های منو بخوری. خودتون میدونین همین الانش هم هفته 25,000 دلار میپردازن به کمپانی مترو. 10% هم کمیسیون با آژانس ویلیام موریس. این بوغلمون برنامه 10,000 دلار میگیره و این دختره اینو نور برنامه 5,000 دلار. پس لازم نیست با طرح مخارج منو بترسونی. من دارم به مترو 20% بابت پخش در کشورهای خارج میدم، اونم بعد از کسر مخارج. حزب کمونیست هم رنگ 1 سنتی رو نمیبینه مگه از راه سندیکا.
کمونیست ها هفته 7,500 دلار بابت مخارج تایید.
من به این انقلابی علکی خوش اجازه نمیدم تو کارهای من دخالت بکنه. در ضمن یه سنت هم از حق پخش برنامه های من به اون نمیرسه. این هفته آخر منه.
فاشیست یه دنده. فیلمی که موقع فرار زندانیای سن مارینو گرفتیم دیدی؟ قیام طبقه زندانیا رو که زیربنای جامعه رو لغزه.
یه صحبت بگیری به اون زیربنای جامعه که با فرار جنایتکارا می‌لرزه. حاضر نیستم یه ذره از هزینه‌های توزیع رو کسر کنم.
با شلیک هوای آلن همه ساکت میشن.
هرچی میخواد بهش بده بره گم شه.
یکی از نفرات که روی زمین افتاده بود بلند میشه. هابز فاصله میگیره و آلن قرارداد رو ورق میزنه.
بریم صفحه 22 قسمت پنجم.
همه صفحه 22 رو میارن.
حقوق فرعی قرارداد
درباره چی میدونیم؟
صفحه 22 قسمت پنجم بخون.
حقوق فرعی یعنی کلیه و هر گونه حقوق بدون هیچ محدودیتی.
مجمع شرکت‌های وابسته به UBS 1976 لس آنجلس. چند نفر نشستن و برنامه تلویزیونی رو در یک تلویزیون کوچیک تماشا میکنن. همون دکور شبیه پنجره گرد رنگی و که زیر نور موزه میاد روی صحنه و دستشو تکون میده.
بس دیگه تمومش کنین. گوش بدین چی بگم. با دقت گوش بدین. این زندگی شماست که تصمیم دارم در بارش حرف بزنم. وقتی یه کمپانی میخواد یه کمپانی دیگر رو در اختیار بگیره، خیلی ساده میره قسمت اعظم سهاممون رو میخره. ولی در وهله اول باید این موضوع رو به دولت اطلاع بده. کمپانی سی سی ای به همین طریق این شبکه رو خرید، اما حالا یکی دیگه داره سی سی ای رو میخره. این یکی دیگه اسمش هست شرکت سرمایه گذاری دنیای غرب، که به نظر اسم دهن پرکن با مسمایه. خب ببینیم این شرکت سرمایه گذاری دنیای غرب چی هست که میخواد وارد این معامله بشه. کنسرسیومی از بانک ها که سی سی ای رو برای خودشون نمیخرن، بلکه برای یکی دیگه دلالی میکنن. و یکی دیگه چی هست؟ حاضر نیستن به هیچ کس بگن، نه به شما، نه به سنا، نه به مجلس نمایندگان و نه به دولت. اونا معامله رو در پشت درهای بسته انجام میدن، چون به نفعشون نیست کسی چیزی بدونه.
هکت پای تلفن.
من آقای هکت هستم. لطفاً راست بگید.
نمیشه
صدای اون رو یه خورده کمتر کنید؟
گزاری عربستان سعودی میخرن. اونا برای شیخ‌های سعودی.
یه نفر صدای تلویزیون رو کم میکنه.
هیچ قانونی هم وجود نداره که مانع اونا بشه.
کلرنس بگو ببینم تو نیویورک اوضاع در چه حاله؟ حال لیزا چطوره؟ سخت نگیر کلرنس، نمیفهمم تو درباره چی حرف میزنی. کی؟ شایه امشب؟ کلرنس سخت نگیر. شایه هاوارد بیل تازه اینجا شروع شده، شما تو نیویورک 3 ساعت زودتر از ما دیدینش. کلرنس آروم باش. آخه چطور میتونم دیده باشم؟ برنامه تازه داره اجرا میشه. آقای جنسن تلفن کرد.
تلفن قطع میکنه و همون دور میایسته.
همه ما میدونیم که عرب ها 16 میلیون دلار توی این مملکت پول دارن. قسمتی از خیابان پنجم نیویورک معروف شده به محله عرب ها. مقداری از املاک بوسونو خریدن و بخشی از بندر نیورلانو، به پارک در سالت لیک سیتی، همینطور هم قسمت های دیگه ای در سراسر کشور.
حکت میاد جلو.
کمپانی زمین و گله آریزونا، قسمتی از یک بانک در کالیفرنیا، بانک کامن ویلز در دیترویت، کنترل شرکت آرامکو دست اونهاست، یعنی کنترل اکسون تگزاکو و موبیل اویل. اونا در همه جا حضور دارن، در نیوجرسی، لوئیزیانا و میسوری. خدا میدونه در چند جای دیگه آمریکا وارد معامله شدن. تمام دلارهای نفتی سعودی ها بیشتر صدا داره میره به سوئیس، کانادا و یا بانکهای بزرگ آمریکا. چیزی رو که ما نمیدونیم فروختن این شبکه به اونهاست. چرا میخوان سی سی ای رو بفروشن به اونا؟ در حال حاضر سعودی ها به اندازه کافی دلارهای مردم از دست اونا کشیدن بیرون و اومدن با پول خودمون کمپانی های جنرال موتورز، IBM، ITT، ATT، دوپون، فولاد آمریکا و 20 کمپانی دیگر رو خریدن. الان نصف انگلستان مال اونا شد.
حالا هکت، دایانا، جودانلی، نلسون و یکی دو نفر دیگه در اتاق نمایش شویر هاوارد بیل رو روی مانیتور میبینن.
سعودی ها با مقامات بالا ساختن. تنها چیزی که میتونه مانع این معامله بشه شما هستی. شما! آه گوش کنی این چی میگم. میخوام همه به پافیزین، میخوام همین الان از روی صندلی بلند شین، میخوام همین الان همه از روی صندلی هاتون بلند بشین و برین به طرف تلفن یا سوار ماشین بشین و خودتون رو برسونین به نزدیکترین اداره پست. از شما میخوام یک تلگراف بفرستین به کاخ سفری.
خدایا
حکیت کلافه تر از قبل.
میخوام تا نصف شب امشب اقلا یک میلیون تلگراف فرستاده باشی به کاخ سفید. من میخوام شخص رئیس جمهور میونه تلگراف های شما غرق بشه. میخوام از جا بلنشین یک تلگراف برای پرزیدنت فورد بفرستین و بنویسین من عصبانی هستم و دیگه نمیخوام این وضع رو تحمل کنم. من نمیخوام بانک های کشورمو به سعودی ها بفروشم. میخوام جلوی معامله سی سی ای گرفته بشه همین الان. میخوام جلوی معامله سی سی ای گرفته بشه. همه با هم. من میخوام
در انتها هاوارد بیل نفسش بند میاد و قش میکنه و میفته کف صحنه زیر نور موزه‌ای. پایان شو و صفحه رنگی تلویزیون. هکت عصبی نشسته و نوشیدنی مینوشه. کنارش دایانا نشسته. جو عصبی نشسته و سیگار میکشه. نگاهی به نلسون میکنه.
میل دارم نمایشنامه امشب و تایپ شده برام حاضر کنی که یک بار دیگه بخونم. اما راجع به این معامله سی سی ای با عربا تو باید اطلاع داشته باشی.
رو به هکت.
حقیقت داره؟
هکت با سر تایید میکنه و لب باز میکنه.
سی سی ای 2 بیلیون دلار از عربا وام گرفته. تمام اموال ما پیش اونا گروه. ما به پول عربا احتیاج داریم. این برنامه یک فاجعه بود. کلارنس از نیویورک به من تلفن کرد چون برنامه رو دیده بود. گفت خبرنگارا ادعا میکنن تعداد تلگراف در کاخ سفید تا سر زانوهاشون رسیده و تا فردا صبح همشون زیر اون همه تلگراف خفه میشن.
دولت میتونه جلوی معامله رو بگیره؟
کمیته مالی سنا میتونه تا 20 سال دیگه اونو مسکوت بذاره. کار من دیگه تمومه. هر دقیقه ممکنه اون تلفن زنگ بزنه و کلارنس بهم اطلاع بده آقای جنسن فردا صبح منو به دفترش احضار کرده که شخصاً سرمو قطع کنه.
از روی صندلی پا میشه و قدم میزنه.
4 ساعت پیش من معاون محبوب و پولساز و دستچین آقای جنسن بودم، ولی همه چی تموم شد. حالا وضعم تو شبکه متزلزل شده. هکت.
فرانک سراغ گوشی تلفن میره و برش میداره.
بله کلارنس، من قبلا بلیط هواپیما رزرو کردم. میشه ازت خواهش کنم یه خورده بیشتر به من وقت بدی؟ میدونی تا 6 فردا صبح زودتر نمیتونم بیام به نیویورک. نه حالم خوبه، بعدم میبینمت.
بعد از گذاشتن گوشی نفس عمیقی میکشه و رو میکنه به جمع.
آقای جنسن خیال داره شخصا با هوارد بیل ملاقات کنه. میخواد آقای بیل فردا ساعت 10 صبح تو دفترش باشه.
ساختمانی بزرگ و مجلل، جایی که دفتر آقای جنسن هست. هاوارد وارد میشه. انگار حالش خوب نیست. یک نفر اون همراهی میکنه. هکته. دو نفر از پله‌ها پایین میان که مورد خطاب هاوارد قرار میگیرن.
دنیا داره به آخر میرسه. نور حقیقت ما رو تهدید میکنه. من حقیقت رو به شهادت میطلبم. من از شما میخواهم به پا خیزید و علیه این همه ظلم و ستم.
هکت میگیردش که توی پله‌ها نیفته. میرسن بالا. آرتور جنسن مردی کوتاه‌قد، کمی چاق، با سبیلی پرپشت به همراه دو نفر از راهرو رد میشن و به اتاق میرسن که هاوارد و فرانک منتظرشن. اون دو نفر از جنسن جدا میشن. جنسن وارد اتاق که میشه هر دو مرد پا میشن با اون دست میدن.
صبح بخیر آقای بیل. به من گفتن شما دیوانه هستی.
گاهی میشم.
الان در چاری هستی؟
از همیشه دیوانه ترم.
که نیست.
دستاشو به بازوی هاوارد میذاره.
بیاین بریم به اتاق کنفرانس، اونجا برای مطالبی که میخوام بهتون بگم مناسب تره.
جنسن دست هاوارد رو میگیره و راه میافتن.
آقای بیل، اولین شغل من فروشندگی بود. همه چی میفروختم، چرخ حیاتی، یدکی اتومبیل، بروس مو، وسایل الکتریکی. میگن من هر چیزی رو میتونم بفروشم.
هکت مون تو اتاق.
حالا میخوام سعی کنم یه چیزیام به شما بفروشم.
وارد اتاق کنفرانس میشن با اون چراغ مطالعه های حباب فیروزه‌ای.
همینجاست آقای بیل. خواهش میکنم بشینیم.
هاوارد آرام میشینه سر میز. جنسن 9 صندلی پشت میز رو طی میکنه، کنار پنجره اتاق میره، پردش رو میبنده. اتاق تاریکتر میشه. جلو میاد و آرام سر دیگه میز میسته و رو میکنه به هاوارد.
شما در کار طبیعت فضولی کردید. شما مزخرف گفتید آقای بیل و من نمیتونم اینو تحمل کنم. روشن شد؟
هاوارد جا میخوره.
شما خیال میکنین باعث جلوگیری از یک معامله تجارتی شدین که درست نیست. شما گفتین سعودیا بیلیون ها دلار از این مملکت بردن بیرون که باید بیارن بذارن سر جاش. این یک داد و ستده. این قانون طبیعته. هر چیزی باید در حال تعادل و موازنه باشه.
دستاشو دائم تکون میده اما هاوارد ساکته.
شما مردی هستین که درباره ملت ها و مردم فکر میکنین، ولی نه ملتی وجود داره و نه مردمی، نه روس‌ها مطرحن، نه عرب‌ها، نه چیزی به نام دنیای سوم وجود داره و نه چیزی به نام غرب. فقط سیستم مقدمه که بر تمام دنیا حکومت کنه. یک سیستم پیچیده ولی روغن خورده، حکومت بی گفتگو و غیر قابل بحث. دلارهای نفتی، الکترو دلار، دلار صنایع ماشینی، صنایع کوچک، صنایع بزرگ، مارک، روبل، پوند و فرانک. این سیستم پولی بین المللی یک کلیت زندگی تردید ناپذیر و به طور امر رو در کره ما تعیین میکنه. امروزه این نظام طبیعی همه چیزه.
هاوارد هاج و واج فقط نگاه میکنه.
این استخوانبندی اتمی و غیر اتمی و برنامه تسخیر کهکشان همون چیزیه که ما میخواییم.
صورتش سرخ شد.
و شما بی جهت در کار این طبیعت فضولی کردین و شما کفارشم خواهید داد.
تونستم موضوع رو براتون خوب حلاجه کنم؟
هاوارد مبهوت فقط سکوت میکنه.
شما روی اون صفحه 21 ظاهر میشید و درباره آمریکا و دموکراسی فریاد میکشید. آمریکایی وجود نداره. دموکراسی